ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری عراق از حیدر العبادی معاون رئیس مجلس این کشور خواست تا دولت آینده را تشکیل دهد. حسن روحانی مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را بزدل سیاسی توصیف کرد. و وزیر نیرو میگوید طرح جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق به دولت رفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی معاون رئیس مجلس این کشور خواست تا دولت آینده را تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری ها ائتلاف ملی عراق آقای العبادی را برای تصدی سمت نخست وزیری این کشور نامزد کرده بود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون بحران سیاسی در عراق همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا سلام میکنم به تو. و ما ساعتی پیش با هم صحبت کردیم و در اون زمان دادگاه عالی عراق خبری آمده بود که رأی داده بود آقای مالکی میتونه برای سومین بار به عنوان نخست وزیر کارش رو ادامه بده، اما گویا این خبر هم تکذیب شده. چه جزئیات بیشتری هست در این باره؟
حالا در مورد این خبر که گفتی در مورد حکم دادگاه عالی عراق، خب اخبار زد و نقیض هست. رسانه های نزدیک به آقای مالکی تأکید کردن که دادگاه عالی عراق ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای مالکی رو به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان معرفی کرده، اما خب بعضی منابع دیگه تکذیب کردن این خبر رو. اما اون اتفاقی که افتاد الان و معرفی آقای حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق از سوی فؤاد معصوم رئیس جمهور این کشور نقض نمی کنه حکمی اگر صادر بشه از سوی دادگاه رو، با این اعتبار که آقای حیدر العبادی خودش عضو ائتلاف دولت قانون هست و عضو حزب الدعوه است که ریاست اون رو آقای مالکی بر عهده داره. در نامه‌ای که ائتلاف ملی عراق، ائتلاف شیعیان برای فؤاد معصوم نوشته و آقای حیدر العبادی رو نامزده نخست وزیری کرده، کسی که از طرف ائتلاف دولت قانون امضا کرده آقای حسین شهرستانی هست، نه آقای نوری مالکی. اینها گواه این هست که در داخل ائتلاف دولت قانون اختلاف وجود داره و حتی در داخل حزب الدعوه هم اختلاف وجود داره، چرا که چند روز پیش هم خبرهای در مورد تنش میان بخشی از حزب الدعوه، تنش میان آقای نوری مالکی و حیدر العبادی منتشر شده. کسی که الان نخست وزیر عراق به عنوان نخست وزیر عراق معرفی شده عضو ائتلاف دولت قانون هست که آقای مالکی ریاست اون رو بر عهده داره.
اما آیا واکنشی از سوی دولت مالکی ابراز شده نسبت به این خبری که اعلام شده درباره آقای عبادی یا خیر؟
از سوی آقای مالکی تا الان واکنشی نداشتیم، چرا که معرفی آقای حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر دقایقی پیش اتفاق افتاده. آقای مالکی قبل از اون به صورت شدید و لحنی به فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق حمله کرده، نیمه شب گذشته بود و گفت علیه آقای فؤاد معصوم به دادگاه شکایت خواهد بود، سوم باید معرفی میکرد در موعد مقرر نخست وزیر رو و این نخست وزیر باید نامزد ائتلاف دولت قانون میبود و منظورش از نامزد ائتلاف دولت قانون خودش بود، چرا که بر نخست وزیری مجدد خودش اصرار داره آقای مالکی و همچنین نیروهای وفادار به مالکی در مناطق مهم بغداد مستقر شده.
اما از سوی آمریکا واکنش هایی داشتیم مبنی بر حمایت از رئیس جمهوری عراق فؤاد معصوم، از آمریکا چه خبر؟
آمریکا دقایق پیش نخست وزیر رو به آقای حیدر العبادی تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تبریک گفت رسما این پست رو به آقای حیدر العبادی. قبل از اون هم موازه مقام های آمریکایی حاکی از این بود که میخوان در جبهه مخالف آقای مالکی بایستن. ماری هارف سخنگوی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه گذشته گفته بود که آمریکا از آقای فؤاد معصوم به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی عراق حمایت میکنه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم با حمایت از آقای فؤاد معصوم از آقای مالکی خواست دست از رفتارها و سیاستهایی برداره که باعث تنش در عراق میشه و بر تشکیل یک دولت فراگیر در این کشور تاکید کرده بود.
و ایلیا کوتا، اگر که بتونیم به درگیری‌های نظامی هم بپردازیم، به اقلیم کردستان عراق بریم و جایی که آمریکا تصمیم گرفته که سلاح در اختیار اقلیم کردستان عراق بذاره.
بله، آمریکا این تصمیم گرفته. این تصمیم در دست بررسی بود. اقلیم کردستان عراق از تسلیحات سنگین برخوردار نیست و تمام اسلحه‌ای که دارن اسلحه سبک هست و تسلیحات سنگینشون بسیار قدیمی و فرسوده هست. گزارش‌های منتشر شده که آمریکا تصمیم گرفت مسلح بکنه کردهای عراق رو. در کنار این، در نبردهایی که شامگاه دیشب بود، کردها شهر جلولا رو از دست دادن، البته در مقابل شهرهای گوئر و مخمور رو بازپس گرفتن از نیروهای داعش.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
18:06 در ایران هست. واکنش ها به حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران ادامه دارد، در حالی که پرواز این نوع هواپیماها به دستور رئیس جمهوری ایران ممنوع شد. برخی نمایندگان مجلس میگویند این نوع از هواپیماها اصلا نباید اجازه پرواز میگرفتند. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
یک روز پس از سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران، حالا موضوع کیفیت این نوع از هواپیماها و صدور مجوز پرواز آنها محور اصلی اظهار نظرها درباره این حادثه است. پس از دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در ممنوع شدن پرواز این نوع از هواپیماها، حالا گروهی از نمایندگان مجلس ایران میگویند اصلا نباید به این هواپیماها اجازه پرواز داده میشد. حامد قادر مرزی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفته سازمان هواپیمایی ایران باید درباره اجازه پرواز دادن به هواپیمای سقوط کرده پاسخگو باشد. و علیرضا خسروی، یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته از همان ابتدای ساخت این هواپیماها در مورد موتور آنها جای شک و تردید وجود داشت. به گفته این نماینده مجلس ایران، ایران 140 هنوز استانداردهای خارجی را دریافت نکرده بود. این اظهارات در کنار انتشار برخی گفته‌های دیگر درباره مشخص بودن وجود نقص فنی در هواپیما قبل از بلند شدنش، باعث جلب توجه بیشتر نظرها به سمت وضعیت پروازی هواپیماهای از نوع ایران 140 شده است. حامد قادر مرزی، نماینده مجلس، هم در صحبتهایش به این نکته اشاره کرده که منابع غیر رسمی میگویند که این هواپیما قبل از پرواز هم نقص فنی داشته است. این نخستین بار نیست که هواپیماهای نوع ایران 140 سقوط میکنند. این نوع هواپیماها که به گفته مسئولان هوایی ایران مدل ارتقا یافته نوع آنتونوف هستند، از همان بعد به ورود به ایران با حادثه روبرو شدند. در نخستین حادثه مرگبار 12 سال پیش، مدیران و کادر فنی شرکت‌های روسی و اوکراینی در راه مراسم مونتاژ این نوع هواپیماها در اصفهان در پی سقوط آنتونوفی مشابه کشته شدند. در بهمن ماه سال 87 نیز یک فروند هواپیمای ایران 140 حوالی فرودگاه شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و همه 5 سرنشین آن جان باختند. این حوادث به جز چند مورد اعلام شرایط اضطراری در پرواز این نوع هواپیماها و فرود غیرعادی آنهاست. حالا در حالی که مسئولان میگویند بررسی جعبه‌های سیاه هواپیمای سقوط کرده آغاز شده، به گفته احمد مجیدی، معاون وزیر راه، از لحاظ فنی نیز امکان پرواز هواپیماهای ایران 140 دیگر وجود ندارد. چرا که به گفته او از 6 فروند هواپیمای موجود از این نوع، 2 فروندش با سقوط از چرخه پرواز خارج شدند و 4 فروند باقی مانده هم به گفته معاون وزیر راه به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعه لازم امکان پرواز ندارند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی خاورمیانه به وضعیت اقتصادی ایران و چند شاخص کلیدی آن نیز اشاره کرده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با میرعلی حسینی همکارم این گزارش را اندکی مبهم می‌داند. احمد علوی:
این گزارش محتاطانه و تا حدی هم مبهمه، چون در عین اشاره به چند شاخص مثبت اما از خطرات و مشکلات اقتصادی ایران هم سخن میگه. مثلا همزمان که از افزایش تعداد مسافرت توریست ها به ایران یا از کاهش تورم و امکان بازگشت رشد اقتصادی به مثابه سه شاخص مثبت سخن میره، اما تاکید میشه که این اطلاعات مبتنی بر آمار رسمی دولتیه یا آمار رسمی برای سه ماه نخست منتشر نشده و همچنین ریسک کوتاه مدت برای روند رو به بهبود اقتصادی هنوز پابرجاست. ابهام این گزارش هم احتمالاً به نبود آمار روزآمد رسمی دولتی و همچنین دقیق نبودن اون مربوط میشه.
آقای علوی، چه شاخص‌های دیگری در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
مهمترین شاخصی که میشه بهش اشاره کرد نرخ بیکاری و بخصوص بیکاری جوانان و زنان که از دیگر شاخص‌هاییه که به اون اشاره میشه. بیکاری جوانان بنا به ارقام رسمی 25%، یعنی تقریبا دو برابر میانگین بیکاری رسمی، و نرخ بیکاری زنان 3 برابر آمار رسمی، حدود 40% گزارش میشه. همچنین در گزارش اومده که برآوردهای غیر رسمی نشون میده که میانگین نرخ بیکاری واقعی 2 برابر نرخ رسمی بیکاری، یعنی اون چیزی که دولت اعلام میکنه. به نظر میرسه که این ارزیابی بانک جهانی از وضعیت بیکاری در ایران به واقعیت نزدیک باشه.
اون وقت در این گزارش چشم‌اندازی هم از رشد اقتصادی ایران در سال جاری دیده میشه؟
بله، تصویری که از رشد اقتصادی در سال جاری عرضه میشه تقریبا همونیه که مقامات دولتی پیش از این مطرح کردن، یعنی یک چیزی حدود 1-2%. علت نبود رشد اقتصادی در 2 سال گذشته هم به 2 عامل تحریم ها و سوء مدیریت نسبت داده میشه. همزمان اشاره میشه که دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی نیازمند به کارگیری منابع و ذخایر ارزی خودشه، بنابراین میبایست 1/3 ذخایر ارزی خودش رو هزینه بکنه. به گمان من چون این سیاستی دارای پیامدهای منفی است.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، درباره تازه‌ترین گزارش بانک جهانی. در ادامه چند خبر کوتاه بشنوید. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه امروز با انتقاد شدید از افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنان را بزدل سیاسی خواند. او آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تاکید کرد. از ابتدای شروع مذاکرات ایران و گروه 5+1 انتقادهای شدیدی از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای توسط برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده است. وزیر نیروی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که طرح جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق به دولت رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید چیچیان همچنین گفت در تمام شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستند، آب مشترکان پرمصرف ابتدا به صورت موقت و سپس به صورت دائم قطع خواهد شد. پیش از این محمد پرورش، مدیر عامل آبفای استان تهران، گفته بود که آب مشترکان پرمصرف از روز شنبه برای 5 ساعت قطع خواهد شد. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، و ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، روز دوشنبه برای گفتگو در مورد مبارزه مشترک با شبه نظامیان اسلامگرا در خاورمیانه در ریاض دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت که عبدالفتاح السیسی و ملک عبدالله توافق کردند تا برای ارتقای ارزش‌های اسلام میانه رو که مخالف افرادگری و تروریسم است به طور مشترک فعالیت کنند. به گفته او، رئیس جمهوری مصر و پادشاه عربستان سعودی همچنین درباره تحولات عراق گفتگو کردند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز با مهم توصیف کردن این دیدار گفت که در شرایط کنونی جهان عرب به همبستگی در مقابل دشمنانش نیاز دارد. و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر فعلی ترکیه، با کسب حداکثر آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوغان در نطق پیروزی خود اعلام کرده است که او تنها رئیس جمهور آنهایی که به او رأی داده اند نیست، بلکه رئیس جمهور یک ملت 77 میلیونی است. این خبر از ترکیه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 18:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.